سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام‌های رهبران زن و برنامه زن و زندگی اختصاص داده شده است. اما قبل از آن توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید حمله کننده بر قماندان امنیه ولایت کندهار با اسناد جعلی به کار آغاز کرده بود. رئیس اجراییه حکومت افغانستان شایعات دست داشتن ماموریت حمایت قاطع ناتو را در کشته شدن قماندان امنیه ولایت کندهار رد کرد. اجلاس بین المللی دانشمندان جهان در مورد حفاظت از موجودات بحری اقیانوس قطب جنوبی امروز در استرالیا آغاز می شود. رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید حمله کننده بر قماندان امنیه ولایت کندهار با اسناد جعلی به کار آغاز کرده بود. معصوم ستانکزی امروز در یک کنفرانس خبری در کندهار گفت حمله کننده بر جنرال عبدالرازق قماندان امنیه ولایت کندهار با نام و اسناد جعلی و بدون تضمین شخصی به حیث محافظ والی کندهار به کار آغاز کرده بود. به گفته آقای ستانکزی شخص مهاجم درست 5 دقیقه قبل از حمله حدود 2.5 دقیقه با یک تن در آن سوی سرحد افغانستان صحبت کرده بود. به گفته مقامات افغان جنرال عبدالرازق قماندان امنیه و جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس امنیت ملی کندهار 18 اکتبر در نتیجه تیراندازی یک محافظ والی آن ولایت کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، گفتند که این حمله توسط شخص نفوذی آنها صورت گرفته است. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت کندهار، برادر جنرال عبدالرازق به حیث قماندان امنیه جدید ولایت کندهار تعیین شد. جانان بارکزی معاون اول وزارت داخلی افغانستان تادین خان برادر جنرال عبدالرازق را به حیث قماندان جدید ولایت کندهار معرفی کرد. مقامات افغان میگویند تادین خان بر اساس تقاضای بزرگان قومی ولایت کندهار به این وظیفه تعیین شده است. تادین خان گرچه آموزش نظامی ندارد، اما به گفته مردم محل در چند سال گذشته با جنرال عبدالرازق همکاری نزدیک داشت و از وضعیت منطقه آگاهی دارد. رئیس اجراییه حکومت افغانستان شایعات دست داشتن ماموریت حمایت قاطع ناتو را در کشته شدن جنرال عبدالرازق قماندان امنیه ولایت کندهار رد کرد. عبدالله امروز قبل از اجلاس شورای وزیران افغانستان به خبرنگاران گفت
بخش شایی که ایجاد شده حمایت قاطعی عمل صورت گرفته، فکر میکنم که ای آب را سیاب دشمن ریخته است. دشمن های مردم افغانستان اون کسی که از سال حمایت میده به هر کشوری که هست طالب پناهگاه میده و طالب توجیه میده. اگر در داخل افغانستان است میخواید جنایت طالب توجیه بکنه، اون دشمن در افغانستان است. او دشمن جنرال عبدالرازق هم بود و دشمن خانوادهش هم بود و دشمن کل مردم افغانستان.
بر اساس یک خبر دیگر، پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که یک جنرال اردوی این کشور نیز در تیراندازی اخیر در ولایت کندهار زخمی شده است. گرانت نیلی، یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، به رسانه‌های آمریکایی گفت وضعیت صحی جنرال جفری اسماعیلی رو به بهبود است و در شفاخانه قوای بین‌المللی در کندهار تحت تداوی قرار دارد. جنرال جفری اسماعیلی در تابستان سال جاری به حیث قماندان نیروهای بین‌المللی مستقر در کندهار گماشته شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. روسیه میگوید خارج شدن آمریکا از یک قرارداد دوران جنگ سرد جهان را خطرناکتر خواهد ساخت. سخنگوی کرملین گفته است خارج شدن ایالات متحده آمریکا از پیمان منع راکت‌های اتمی دارای برد متوسط یا INF جهان را خطرناکتر خواهد ساخت و روسیه به خاطر اعاده توازن اتمی تدابیر را اتخاذ خواهد کرد. تنش‌ها بین واشنگتن و مسکو بعد از آن تشدید یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن واشنگتن از توافقنامه تاریخی کنترل اسلحه اتمی خارج خواهد شد. این توافقنامه ایالات متحده و روسیه را از داشتن، تولید و جابجا ساختن راکت‌های اتمی دارای برد متوسط منع می‌کند. مقامات آمریکایی گفتند روسیه از سال‌ها به این سو این راکت‌ها را انکشاف داده، اما روسیه این اتهامات را به تکرار رد کرده است. این در حالی است که جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در مسکو با مقامات روسیه گفتگو می‌کند. قرار است جان بولتون در نخستین روز مسافرتش امروز در مسکو با سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه ملاقات کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار خواهد کرد، اما این دیدار امروز صورت نمی‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک مکالمه تلفنی توافق کردند که چگونگی کشته شدن جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول باید به طور کامل توضیح داده شود. بر اساس گزارش آژانس خبری آناتولای ترکیه، ریاست جمهوری این کشور امروز در یک اعلامیه گفت اردوغان و ترامپ توافق کردند تا همه جانب این قضیه روشن شود. این اظهارات اندک پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان گفت حقیقت را در مورد کشته شدن خاشقجی فردا سه‌شنبه علنی خواهد ساخت. عربستان سعودی روز شنبه 20 اکتبر برای اولین بار تایید کرد که خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول درگذشته است. و خبر آخر این که اجلاس بین المللی دانشمندان جهان در مورد شیوه های حفاظت از موجودات بحری در آبهای اقیانوس قطب جنوبی امروز در استرالیا آغاز می شود. بیش از 280 دانشمند امور ابحار و موجودات بحری، مدیران ذخایر طبیعی و پلیسازان حکومت ها که از 24 کشور جهان نمایندگی می کنند در 37 اجلاس کمیسیون حفاظت از حیات وحش اقیانوس قطب جنوبی در استرالیا اشتراک دارند. اشتراک کنندگان این اجلاس بین المللی پیشنهادها در مورد ایجاد یک ساحه جدید حفاظت شده را در شرق قاره انتارکتیکا، بحیره ودل و شبه جزیره غربی قطب جنوبی بررسی خواهند کرد. این منطقه محل زیست اشباح‌های بزرگ، نهنگ‌ها، پنگوین‌ها و سایر موجودات نادر محسوب می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن و پروگرام زن و زندگی که به طور زنده نشر می‌شود.
رهبران زن
شنونده عزیز، سلام و خسته نباشین. انشالله که زندگیتان مملو از شادی و سلامتی باشه. آرزو قیاسی عصر هستم، میزبانتان در برنامه رهبران زن، برنامه‌ای که توسط او هر هفته با یکی از زنان موفق کشور ما آشنا میشین. مهمان برنامه هفته ما با هم یکی از بانوان موفق مستعد و متحد افغان است. یکی ایشان کی هستن با درمان کردن برنامه خواهید دانست. البته برنامه ما زنده نشر میشه، شما هم میتونین با درمان کردن شماره های 0799-202-540 و 0700-822-755 در برنامه تماس بگیرین، سهم بگیرین و سوالات اگر از اینا داشتین مطرح بکنین. خب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه ما. تشکر از اینکه وقت دادین به برنامه ما. میشه خدا معرفی بکنین به شنونده ما؟
سلام، تشکر از شما و اولتر از همه سلام های صمیمانه خدا بر تمام شنوندگان رادیوی پر شنونده تان رادیو آزادی تقدیم میکنم. نام عالم است، موین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان هستم و یکی از فعالین حقوق زن و یکی از بنیادگذارای کمیته مشارکت سیاسی زنای افغانستان.
خوشحالیم دکتر صاحب که شما را امروز در برنامه با خود داریم. خب میشه از تحصیلات تان بگوین، از کارا و خدمات که تا کنون در انجامی تان انجام دادین اشاره کوتاهی داشته باشین؟
بسیار خوب، ما مکتب در شهر کابل به پایان رساندیم و از کابل هستم افغانستان و بعد از صنف 12 هم به کشور آلمان سفر کردم برای تحصیل و تا سطح ماستری درس خوندم. دوباره به افغانستان برگشتم، دو ساله هم در افغانستان خدمت کردم در بخش رهبری زنا و بار دوم رفتم برای آلمان برای تحصیل در رشته فلسفه ما ماستری دارم در بین تاریخ و روابط بین المللی دکترای خود دارم. البته دکترای خودم از آلمان گرفتیم و بعد از اینکه دکترا را گرفتم شرایط وطن آماده نبود. سال 1994 بود و اوج جنگ‌های داخلی و من مجبوراً یک چند سال مجبور شدم که بانم در آلمان و 2002 بعد از سقوط حکومت طالبا دوباره بر افغانستان برگشتم و از اون زمان تا حال در افغانستان در بخش‌های مختلف کار کردیم و از جمله کارهای خود بعداً گزارش خود دادم که چه کارهایی را انجام دادیم.
خوب است، موفق باشین خانم. خب این که چه کارها کردین، در کدام بست ها کار کردین و خدمات انجام دادین، این را میگذاریم به سوالات بعدیم. و از این بگوین که در انتخابات شراک کردین، رای دادین، یعنی
بله به خاطر از این که من فکر میکنم اگر به خاطر از این که دموکراسی را در کشور نادینه بسازیم، به خاطر از این که ثبات سیاسی را در افغانستان بخواهیم که پا بر جا باشه، به خاطر از این که مردم خودشان سرنوشت خود را تعیین بکنن و نماینده های خود در پارلمان افغانستان داشته باشن، باعث یک زن، باعث یک شهروند مساوی حقوق با مردا، ما رای دادم و در روز اول انتخابات و خوشبختانه که با شما هم سر خوردم در عین روزه انتخاباتی بودیم و ما رای خود به خاطر مردم افغانستان، به خاطر ثبات، به خاطر دموکراسی، به خاطر اراده مردم، تمثیل اراده مردم استعمال کردم.
بسیار خوب، شما کدام میارها را به خاطر نامزد مورد نظرتان که برش رای دادین در نظر گرفته بودین؟
بر من میارای زیاد، مسائل زیاد مطرح بود. میارایی که بر من مطرح بود چند میار اساسی را میخوایم نام بگیرم. اول کسی را که من فکر میکنم که باید شهروندا انتخاب کرده باشند، دیگه حال خوب گذشت، باید کسی بوده باشه که صادق بوده باشه، پاک باشه از هر لحاظ، تحصیلات حالی داشته باشه، سر مسائل حقوقی افغانستان بفهمه و یعنی قوانین افغانستان آگاهی داشته باشه و از طرف دیگه شخصی باشه که از راه‌های مشروع به حساب در جامعه مطرح باشه، یعنی کسی نباشه که ثروت و پول و قدرت از راه‌های نامشروع به دست آورده باشن. و بر من هم مهم بود که کسی که من برش رای میدادم از گروه‌های مسلح نباشه، مسلح غیر مسئول نباشه. بر من مثلا میار صداقت و توانایی و شخصیت و گذشته افراد مطرح بود، به خاطر از اینکه وقتی اینا کسایی که در پارلمان میرن و کسایی که در اونجا از مردم نمایندگی میکنن وظایف خطیر و عمده دارن که سرنوشت ساز است بر افغانستان و اونجا قوانین رقم زده میشه، یعنی قوانین تصویب میشه، قوانین هم که وجود داره به نفع مردم تغییر داده میشه، بودجه کشور تصویب میشه در پارلمان، بر وزرا رای اعتماد میتن و از طرف دیگه اینا کسایی هستن که باید خدمتگزار مردم باشن و واقعا به معنای دقیق کلمه بر مردم بتانن که از مردم نمایندگی بکنن. به اون لحاظ من هزمی تو رو بیون میگم که من نمیگم همه، یک تعداد کسایی که در پارلمان قبلی بودن، یک تعدادشون افراد زورگو بودن، از افراد بودن که از طریق بساب به میلی سلا داخل پارلمان شده بودن، افراد بودن که سوء استفاده های شخصی کردن، افراد بودن، یک تعدادشون کسایی بودن که غصب زمین کرده بودن، یک تعدادشون ناقضین حقوق بشر بودن و ما امیدوار هستیم که پارلمان جدید باید آری از چنین افراد باشه.
خب زن و مرد بودن برتان معیار نبود که باید زن باشه یا مرد؟
برای ما به خاطر یک شهروند اول مطرح است که باید شهروند هر دو است، مرد و زن. و در قدم دوم میخوام بگم که چون زنای افغانستان همیشه در مشارکت‌های کلان سیاسی و در تصامیم کلان سیاسی متاسفانه که اکثرا نقش نداشتن و اینا به آشیه کشانده شدن در طول سالها، به خصوص حاکمیت‌های مثلا طالبان زمان جنگ های داخلی و اینا نتونستن که شکلی که باید ارادی مردم تمثیل بکنن و نماینده واقعی مردم باشن همه نتونستن و به اون خاطر که ما بتونیم از یک مشارکت سیاسی معنادار زن گپ بزنیم باید زن ها در پست های رهبری باشن، در تصمیم گیری های کلان باشن و در پارلمان ما درست است که سیستم کوته 25% را داریم، حتی ما توقع ما از اون بیشتر است. ما باید زنان را توانا بسازیم که اونا حتی بالاتر از این سیستم کوته، یعنی رقابت کنن با مردا رای بگیرن و بر علاوه سیستم کوته اینا یک نمایندگی بیشتر داشته باشن در پارلمان. به اون لحاظ نقش سیاسی و مشارکت سیاسی زنان در پارلمان افغانستان بر ما باعث یک فعال حقوق زن همیشه مطرح بوده و مطرح است.
بسیار خوب، چی فکر میکنین قناعت بخش خواهد بود ای بار در نقش زنها در پارلمان نظر به نامزدهای انتخاباتی؟
ما تا جایی که بررسی کردم بیوگرافی یک تعداد از زنایی را که کاندیداتور بودن و کاندیدا بودن، این زنای کاندیدا یک تعداد زیادش زنای تحصیل کرده بودن، زنایی هستند که یک تعدادش فعالین حقوق زن بودن و یا هستن و اینا تعداد خوشبختانه تحصیل کرده ها که به شکل آگاهانه داخل پارلمان میشن قناعت بخش بود. ما تنها از کابل اگر من اشتباه نکنم 450 زن داشتیم و که برای 9 کرسی در کابل که 33 کرسی است و 9 کرسیش از زناست اینا برای رقابت پرداختن. و چیزی که من میخوام بگویم که بر من بسیار خوشایند بود حضور پررنگ زنا در انتخابات باعث رای دهنده و ای یک نقطه حذف بود در تاریخ افغانستان و ما در انتخابات گذشته ریاست جمهوری 38% زنا را داشتیم. من فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم این بار باید از این رقم بالاتر بوده باشه سهم زنا، به خاطر از اینکه تصاویری که ما به دست آوردیم و از طریق میدیا وقت تعقیب کردیم دیدیم که زنا به خصوص زنایی که در جاهای مثل هلمند و این جاهایی که حتی امنیت اجازه نمیده یا ولایات به اصطلاح سنتی هستند، اما سهم زنا بسیار گسترده و وسیع بود و این یک میخوایم بگویم که یک نمونه از تمثیل اراده مردم و به خصوص زنا در این پروسه در این روند مردم سالاری بود.
خب فکر میکنین چی باعث شده بود که زنای قدر علاقه مندی گرفته بودن، در حالی که خودم هم با چند خانمی که برخوردم گفتن که اولین بار است که ما تذکره گرفتیم و کارت گرفتیم و حق رای دادن از طرف فامیل به دست آوردیم که آمدیم رای میدیم. فکر میکنین چی باعث شده که این بار حضور خانمها بیشتر بوده و پررنگتر بوده؟
من فکر میکنم که یکی در سالهای اخیر کار و آگاهی دهی که برای زنها صورت گرفته نتیجه داد و این باعث شد که یک تعداد زیاد زنها برن و تذکرهای خود استیکر بزنن و بخواین که خودشان سرنوشت خود تعیین بکنن. و مسئله دوم که این شجاعت خود از زنهای افغانستان خواستن که تمثیل بکنن و به نمایش بگذارن و این وقت طالبا خواستن که تحریم بکنن انتخابات و به خصوص که تبلیغات را و شایعه را پخش کردن که مردم به حساب برشان ترس و ایراس خلق بکنن که شما پای صندوق های رای نرین، اما زنا خواستن که بگوین که ما شجاع هستیم، ما از تهدیدان نمی ترسیم، ما می خواهیم که سرنوشت مردم خود و وطن خود خود ما رقم بزنیم و این باعث شد که تعداد زیاد زنا حضور پیدا بکنن. و من فکر میکنم که کارهایی را که در طول سالها انجام دادیم به خصوص فعالین حقوق زن، دولت، حکومت و آگاهی دهی که بر زنها داده شد و بر مردم داده شد، این باعث شد که یک تعداد زیاد زنها حاضر شوند. و از طرف دیگه مردا هم مشوق زنها شدند در این دوره، به خاطر از این که یک تعداد از مردای خانواده ها هم به شکل از اشکال دوست و آشنای خود داشتند که کاندید بودند، به او خاطر خانواده را تشویق کردند که پای صندوق های رای برند. اما من میخوام یک خاطره را برتان بگویم. سال 2004 برای اولین بار که بعد زنها میرفتن باعث کاندیدا و باعث رای دهنده در انتخابات شرکت میکردن بعد از حکومت امو موقت، و در اون وقت سهم زنها بسیار بسیار ناچیز بود.
بله.
یعنی زنها هم ثبت نام نکرده بودن و هم زنها برای بحث کاندیدا و هم بحث کسایی که برن بعدن از رای خود استفاده بکنن و رای خود استعمال بکنن. ما در 2004 و امون زمان بود که وقتی دیدیم که حضور زنا در روند سیاسی کمرنگ است، کمیته مشارکت سیاسی زنای افغانستان ایجاد کردیم، یعنی یکدی از زنا، و زنا را تشویق کردیم، برشان سیمینار را دایر کردیم که اینا حق خود قانون اساسی را بدانن، قانون انتخابات را بدانن، حق خود را بدانن به حیث یک شهروند، و ما تانستیم که با کمیسیون انتخابات امو زمان تماس بگیریم و برای 3 روز دیگه امو روند ثبت نام تمدید بکنیم تا یک تعداد زیاد زنا برن و ثبت نام بکنن به حیث کاندیدا. و او زمان وقت مقایسه میکنیم تا حال میبینیم که واقعا همی که میگن دموکراسی یک روند است و باید نهادی نشود در یک کشور، و این مبارزه و پیکار بالاخره نتیجه میده و امروز ما در اون سطح از آگاهی رسیدیم و زنای ما در اون سطح آگاهی رسیدن که رای بده.
بله. خب به اجازه تان خانم مریم آروین بارکزای، مسئول بخش زنا و جوانای نهاد انتخابات آزاد و عدالانه افغانستان، در خط تلفن با خود داریم. از اونا میشنویم که اونا چی گفتنی ها دارن. و خانم مریم اگر صدای ما دارین، سلام بر شما، میشه شما بگوین که چقدر خوشبین هستین و چقدر از حضور زنها در انتخابات شما خوشبین هستین؟ خانم مریم
سلام بر شما، میهمانای برنامه و شنونده عزیز رادیو. قسمی که دوستا همه در جریان هستن، ما روز شنبه یک صفحه جدید تاریخ داشتیم که او برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان بود، که در اون روز خوشبختانه اشتراک و رقم خانما خیلی پررنگ بود، با وجود که نگرانی ها وجود داشت که از قبیل مشکلات امنیتی و عدم آگاهی شاید خانما به پای صندوق های رای نرن و رای خود استعمال نکنن. خلاف توقع و خلاف این که نگرانی ها زیادتر وجود داشت، ما خوشبختانه شاهد اشتراک پررنگ خانما در روند انتخابات بودیم که این خود نشان میده که واقعا در افغانستان زمینه بر خانم‌ها مساعد شده و دموکراسی نهادی نشده و آرام آرام خانم‌ها هم به بینش سیاسی خود رسیدن. که این جا داره که از اون نهادهایی که در راستای تحقق حقوق سیاسی خانم‌ها کار میکنن و نقش اساسی را دارن به خاطر مشارکت سیاسی خانما ابراز سپاس و امتنان کنیم. در قدم دوم، مسئله که خیلی مهم بود در هر روز، یعنی یگانه دلیلی که اشتراک خانما خیلی پررنگ بود، موضوع امنیتی بود. که خوشبختانه نیروهای امنیتی ما در روستان هستند که با وجه اصلش امنیت بگیرند، با وجود که یک سلسله مشکلات وجود داشت، ولی با آن هم با او اندازه که حد زده میشد مشکلات و قدر نبود. ولی مسئله خیلی مهمه که این روند متضرر ساخت ضعف مدیریتی کمیسیون مستقل انتخابات بود، به دلیل از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات نتونستن به وجه اصلش پروسه را مدیریت کنن و بعض خانما از اشتراک در این پروسه باز ماندن. که من یکی از قربانیان همین مسئله هستم، با وجود که خودم فعال حقوق زن هستم، در راستای تقویت مشارکت سیاسی خانما کار میکنم، ولی زمانی که به پای صندوق رای رفتم، چون نامم در فهرست رای دهنده ها نبود، موجود نبود، به اون دلیل من از حق خود محروم شدم. و مانند ما صدها زن در قرا و قصبات افغانستان با وجود ناملایمات امنیتی، مشکلات سنتی حاکم در جامعه، حاضر به این بحث شدن که برن در پروسه اشتراک کنن، ولی نام خود در فهرست رای دهنده ها نیافتن، به او دلیل از امو حق اشتراکشان باز ماندن.
بلی.
مسئله دیگه که خیلی مهم بود، باز شدن محلات رای دهی با وقت معینش نبود. یعنی یافته های ما نشان میده که باید امی مراکز
گذشته از این مشکلات که وجود داشت، میخواییم که بیشتر روی امی اشتراک خانم ها صحبت داشته باشیم. فکر میکنین اگر زنها اینقدر به شوق علاقه که اشتراک کردن، رای دادن و نامزد مورد علاقهشان انتخاب کردن، این رای دادن اونا چقدر روی زندگیشان در آینده تاثیر میگذاره؟ اگر ما پارلمان خوب تشکیل بتیم و نامزدهای خوب و کارهای را در پارلمان داشته باشیم، روی همی خانمایی که رای دادن چقدر تاثیرگذار است از دید شما؟
ببینین، ما زمانی که متقاعد به این بحث میشیم که باید بریم رای خود استعمال کنیم، یعنی به این مفهوم است که ما به بینش سیاسی خود و بالاخره به حقوق اساسی خود رسیدیم. مسئله دیگه که اگر ما خانمایی که از لحاظ مدیریتی خانمای قوی باشند به پارلمان افغانستان بفرستیم، تاثیر عمدهش بالای رای دهنده های زن این خواهد بود که قوانینی که به نفع زن افغان است او در اونجا با آسانی پاس خواهد شد. مسئله دیگه که رهبری، اشتراک زنان در رهبری است که از طرف قوه اجرایی زمانی که خانما معرفی میشن در نتیجه دادخواهی های نهادهایی که به خاطر حقوق سیاسی خانما کار میکنن، در اونجا اتومات اونا میتونن رای اعتماد خود از طرف خواهرانشان که در پارلمان افغانستان حضور دارن بگیرن. که اینی مسئله بسیار مهم است، چرا که قوانینی که در اونجا تسهیلات برای زنان وجود داشته باشه، زنان در رهبری وجود داشته باشن، زنان در تمام ارکان دولت حضور داشته باشن، طبیعتاً که به خاطر رشد اجتماعی زنان کمک میکنن.
تشکر زیاد خانم آنوین، سلامت باشین.
تشکر، سلامت از شما.
روز باشین. روز شما هم خوش.
تشکر، سلامت. خدا
دکتر صاحب، میایم با شما ادامه میدیم. خب میشه شما بگوین که اگر ما خانمای کارا و خانمای شایسته در پارلمان داشته باشیم، روی بقیه خانما چقدر تاثیر میگذاره و ای که سهم خانما را در رهبریت بیشتر بسازیم، خود خانما چقدر میتونه نقش داشته باشه تا می سهم که فعلا شما میگین هست اما قناعت بخش نیست، این با از چی راهای خود خانما میتونه قناعت بخش بسازن؟
بسیار خوب، قسمی که خانم آروین هم تذکر دادن، وقتی ما خانمای قوی و زنای قوی را به پارلمان بفرستیم به حیث نماینده های خود در پارلمان، اینا نقش عمده را در دو راستا بازی میکنن. اولی که قوانین از دید جنسیتی میتونن مورد بررسی قرار بدن و همچنان قوانینی که به نفع زن است. شما ببینین امروز ما قانون خانواده را در پارلمان داریم که به اصطلاح خاک خورده و سالهای سال زناب کار کردن روی قانون خانواده که در پارلمان تصویب شده، اما متاسفانه این قانون تا حال تصویب نشده. شما اطلاع دارین از قانون منع خشونت علیه زن، با وجودی که قانون نافذ است در اثر فرمان تقنینی، اما چند بار به پارلمان پیش شد و هر بار در برابر قانون قرار گرفتن. مثلا قانون احوال اهل تشیع یک قانون بود که واقعا چالش برانگیز بود و زنان مبارزه کردن، تظاهرات کردن، ما هم در او تظاهرات هم داشتیم تا بتونیم این قانون تغییر بدیم، به خاطر از این که او یک قانون بود که بعض ماده هایش اهانت بود بر زن. و وقتی ما زنای قوی را در پارلمان داریم، اولی که قوانین از دید جنسیتی میتونن خوب تصویب بکنن و خوب سرش کار بکنن. مسئله دوم همی که شما میبینین که چند قبل وقتی که یک تعداد رفتن برای پارلمان برای گرفتن رای اعتماد، تمام مردایی که بودن در جمله اگر اشتباه نکنم 13 نفر بودن همونطور به شکل یک پکیج، همه مردا رای گرفتن اما یک زن رای نگرفت از پارلمان که فعلا سرپرست وزارت معدن است و معدن پترولیوم خانم نهان. و شما میبینین که وقتی ما یک گروپ قوی پارلمانی زنا را داشته باشیم در پارلمان و جمع زن مردای به حساب خوش سلیقه و خوش فکر و همچنان مدافع حقوق زن، ما میتونیم که گروپ های پارلمانی را در پارلمان تشکیل بدیم و در مسائل مثل رای اعتماد بر زنا اینا نقش بازی بکنن. و وقتی که خود به خود ما زنای ما از پارلمان رای اعتماد گرفتن و حکومت هم همکاری کرد و نقش معنادار زنا را به رسمیت شناخت، طبعا سطح تصمیم گیری و رهبری و مشارکت زنا در نادهای تصمیم گیرنده اول بیشتر میشه و به اون لحاظ ما تمام امی سی قوه یکی به اصطلاح چی دیگه است در پلو یکی دیگه قرار دارن یا متمم یک دیگر هستن و وقتی که ما یک قوه را در اونجا خوب کار بکنیم، تقویه بکنیم، این دو قوه دیگه هم میشه که به نفع زنا بهتر و بیشتر و خوبتر کار کنه.
خب این وقتی که حضور زنها در پارلمان بیشتر شوه و بیشتر باشه، در رفع مشکلات زنایی که در دو دست ها با هزار مشکلات دست پنجه نرم میکنن، فعلا در زندگی از اونها چی تاثیر آورده میتونه؟ شاید اونها فکر کنن بگوین که خب اگر تاثیر داشته باشه در شهرها خواهد داشت، آیا روی زندگی اونها هم تاثیر گذار است؟
بله، وقتی ما از شهروند صحبت میکنیم دیگه شهروند شهر رو دی نداره دیگه، که و کسی که در قرا و قصبات است و او از او قوانین مستفید نمیشه. شما ببینید وقتی همی که میگیم قانون منع خشونت علیه زن نافذ است و سرانوالی های اختصاصی برای رسیدگی به مسائل زن ها ساخته شده و وقتی که اینا در دورترین نقاط افغانستان هم برین، زنها دسترسی دارن به قضا. درست است که هنوز مشکلات بسیار زیاد است، هنوز به اون شکلی که باید باشه نیست، و شما اطلاع دارین در قندار ما یک زن داریم که به قضای زن بررسی میکنه، یک قاضی زن داریم. منتها اگر این تعداد زیاد شوه و همه زنها دسترسی داشته باشن و ایستا ایستا میتونن که این زن قرا و قصبه هم از این یا روستا هم از این امکانات و مزیت ها برخوردار شوه. و از طرف دیگه مثلا مسائل کاری میتونیم ما بیشتر و بهتر کار بکنیم. مثلا وقتی که قانون کار واقعا من نمیگم که مشکل داره، قانون کار خوب داریم و بان هم اگر ما اشتباه نکنم که باید این قانون هم تصویب شود، هنوز تصویب نشده، فکر میکنم همون بازنگری که شده تا جایی که من اطلاع دارم. بهرحال میتونم ما دو قسمت ها بیشتر کار بکنیم و هم بودجه را از دید جنسیتی وقتی در پارلمان تصویب میشه، وقتی ما زنای قوی در پارلمان داشته باشیم و بودجه را باید از دید جنسیتی مورد ارزیابی قرار بدن و ببینن که چقدر از دید جنسیتی به حساب رعایت شده این بودجه و برای زنان چی چیزایی در نظر گرفته شده. از دید جنسیتی وقتی میگیم که مثلا وقتی دادان مکتب ساخته میشه چقدرش در مکتب دختران است و این آهسته آهسته وقتی که ارسی قوا گفتم متمم یک دیگر هستن با هم خوب کار بکنن، ما میتونیم که هم از بخش از لحاظ حقوقی مسئولیت داشته باشیم و پشتیبانی داشته باشیم و هم در سطح اجرایی و قضایی دست به دست هم داده و میتونیم که کارهای بهتر و بیشتر انجام بدیم.
بله، خب مونس یک زن چه وقت میتونه یک نماینده خوب، یک رهبر خوب باشه؟ با کدام معیارها؟
به نظر من یک زن رهبر در قدم اول باید شناخت دقیق از تاریخ کشور خود، از عناناتش، از مردم خود و از زنای کشور خود داشته باشه. در قدم دوم فقط منتظر هزینه باشه که برش زمینه میسر شوه که مثلا تحصیلات مثل دفتر و موتر و پروژه به دست بیاره. برعکس میتونه که کار خوب بکنه برای زنها، به نفع زنها و باعث یک فعال حقوق زن در اجتماع تبارز بکنه که دست 10 تا 100 تا زن دیگر بگیره و این از طریق تشکل و شبکه سازی میشه. و متاسفانه در افغانستان یک مشکلی که ما داریم، حتی زنای هم که خود رهبر زنها میگن یا مثلا مدافع حقوق زن میگن، در یک جاهای مسائل شخصی و منفعتهای شخصی خود مطرح میکنن. ببینین من یکی از کسایی هستم که رد نمی کنم پروژه ها را، اما نباید همیشه برای زنها کار پروژه ای صورت بگیره. من بیشتر طرفدار از هستم که باید ای پایدار باشه، پروژه ها از پروژه به پروسه تبدیل شود، نه ای که ما یک پروژه 6 ماه داشته باشیم بعد از 6 ماه زنها را بار میگم که بیاریم از 4 دیواری خانه بیرون کنیم، بگویم برتان یک پروژه داریم، 6 ماه بعد برشان بگویم خداحافظ پروژه تمام شد، رخصت شد، و برای او زن جفا میکنیم به خاطر اینکه او را از یک محیط میاریم در یک محیط بهتر، آشنا میسازیم با محیط بهتر و بعد میگیم پروژه تمام شد. و کارهای پروژه‌ای در افغانستان متاسفانه نتیجه نداده. ما باید واقعا به طرف پایدار بودن پروژه و به طرف از استقرار یک پروسه باشیم و بیشتر از پروژه بیاییم به پروسه. و به اون لحاظ من فکر میکنم که وقتی یک زن رهبر خوب خود میگه، باید این را تبارز بوده در شخصیت خود، به تواضع خود، به مردمداری خود، به نقش رهبری خود، و ای که حذف نکنه، همیشه کوشش بکنه که مثلا اگر من ایره تشبیه بکنم به یک کلوله برفی، ایر بزرگ بزرگتر بسازه، نه اینکه در اون محدوده کوچک ایر نگاه بداره و خود مطرح بکنه. من فکر میکنم که وقتی ما میتونیم یک کتله وسیع جمع بکنیم و شبکه سازی بکنیم و بر زن آگاهی بتیم از طرق مختلف میدیا، یکی چیز هست که من واقعا خوشحال هستم که رکن چهارم یک دولت شما هستین و از طریق میدیا میتونیم این کارو بکنیم، از طریق رسانه ها، از طریق شبکه های اجتماعی و در هر حالتی که ما بخوایم فعال باشیم میتونیم این نقش بازی بکنیم.
تشکر زیاد. خب مونسای بهای از زنایی که قبلا در بولی سیجرگه بودن، اونا تونستن نمایندگی خوب از زنا بکنن، درست خود تبارز بتن، آیا رهبران خوب بودن از دید شما؟
ببینین، ما در یک مسئله سر زنایی که در مجلس قبلی بودن گلایه دارم و شکایت دارم ازشان و ایره بار بار گفتم و دوستای ما از یک تعدادشان و برشان واضح گفتم. مسئله ای که ما از 2005 مبارزه کردیم که یک زن باید دستر محکمه یا دادگاه حالی باید بیاید و برای این ما کار بی نهایت کردیم و اعلامیه پخش کردیم، ده اخباری رو نشته کردیم، حتی زمان کرزه یک گروپ فعالین حقوق زن رفتیم ازش تقاضا کردیم، همه کارا رو انجام دادیم. بالاخره رئیس جمهور یک زن خانم رسولی را، نیسی رسولی را معرفی کردن.
بله.
و متاسفانه ده سر ضعف و کمکاری زنایی که در پارلمان بودن به خاطر 8 رای خانم انیسه رسولی نتونستن که عضو استر محکمه شوند و این جفای بزرگ بود برای زن افغانستان. و ببینین، ما واقعا زحمت کشیدیم برای این کار و این جفای زنای پارلمان بود و این جفای زنای نماینده ما در پارلمان بود که به خاطر 8 رای خانم رسولی نتونست که امروز عضو استر محکمه باشه. گرچه حالا خوشبختانه که عضویت گرفته و معرفی شده، اما ممکن است پارلمان آینده برش رای اعتماد بده.
انشالله. خب آرزو نورستانی سخنگوی بنیاد ناظر انتخابات در خط تلفن با ما هستن. خانم نورستانی سلام بر شما. میشه شما نظرتان بگوین که حضور زنها در انتخابات که درست قبل گذشت چقدر بود از دید شما؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. قسمی که ما توقعش داشتیم و جوانا هم تمام توقعش داشتن، او قسم نبود. متاسفانه خلای بسیار زیادی موجود بود و همچنان مردم توقعی را که داشتن متاسفانه.
خانم نورستانی، منظور من فقط از اشتراک خانم ها است. آیا از نظرتان حضور زنها در انتخابات در پروسه رای دهی قناعت بخش بود؟
خوب بود. من یک چند مکاتب رفتم از نزدیک دیدم، لیکی عدیبی حضور دختر خانم ها کمرنگ بود. 12 بجا رفتیم و ازشان پرسانم کردیم، میگن که بسیار نوخت، اما سهر را گفتن که اما رایدهی شروع شد و موادم گفتن رسیده بود ولی کارمندان آمده بودن. حضور زمان کمرنگ بود اونجا ولی امید از این میرفتی اونا بسیار با امید بیشتر آمده بودن، اکثریت آمده بودن و مشکلی که موجود بود مشکل عفامی بود. اسمایشان البته دامونجا داده بودن و وقتی که آمدن دامون مناطق رایدهی اونا برشون میگفتن که اسم شما اینجا موجود نیست. این یک مشکل عمده بود با اونا. اکثریتشان دوباره رفتن خانه خود، متاثر بایی شدن که چرا ما آمدیم و اینجا ثبت نام کرده بودیم و اسامی ما چرا اینجا دلست موجود نیست. این مشکل تنها به یک ساحه نبود، به چندین ساحه بود که روبرو شدیم. نظر به انتخابات قبلی، حضور زنان خوب بود، یعنی بدگفتن همی شد ولی مردم بسیار ناامید شدن که چرا اینا نتانستن که رای بدهن یا به طور منظم. قسمی که گفتم مشکلات اسمشان بود و دیگه همچنان بایومتریک مشکل بیشتری داشت و اکثریتشان هم دلائن خواهد شدن. بعد از او ما که پرسیدیم گفتن که نشد دیگه، نوبت نرسید، رفتن اونا به خاطر که مشکلات هایی که برشان پیش می آمد نمیتونستن که اونا اونجا تا شام و تا اونا وقت بمانن، از او خاطر اونا رفتن. و روز دیگه هم که ما پرسیدیم بعضی آمده بودن و بعضی از اونا دوستایی که قبلا رفته بودن روز قبل اونا حضور نداشتن.
بله. خانم نورستانی، از دید شما اشتراک و سهم زنا در انتخابات یا در پروسه رایدهی چقدر مهم بود و چقدر میتونه روی زندگیشان تاثیرگذار باشه؟
چرا نه؟ حالی که قسمی که ما میبینیم که اکثریت کاندیدان دختر خانم های هستن بسیار فعال و حالی این فرض هر افغان است. قسمی که من پروسی ملیتی مرد زن نداره، خوشحال بایستیم، خوشبین بایستیم که دختر خانم ها خیستن آمدن از حق خود دفاع کردن و پروسی ملی را پیش بردن. اکثریتشون در آمده بودن، بسیار رول مهمی داره ای سرنویست ساز با کشور است. نزو خاطر ما بسیار خوشبین بین بودیم به اینکه اکثریت جوان های اکثریت کسی که آمده بودن و دختر خانم ها بودن، دختر خانم های جوان بودن، این بسیار زیاد تاثیر گذارسته.
تشکر زیاد خانم آرزو نورستانی، تشکر، وقتتان خوش، سلامت باشین.
زنده باشین، تشکر،
خدا نگهدار شما. خب موینس یک شنونده ما تماس گرفتم، مشتیم که اونا چی گفتنی دارن. سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟
من امنیتی اوزو تو مربوطه به زورواکان و طول کتابونه طول صندوقونه واخشتن و خیلی نزمون که حق دای حقونه ویلی و صندوقونه پخپل خپل کور که پخپل و جده کرد.
خب میشه شما معرفی بکنین، بگوین از کجا تماس گرفتین؟ خب شاید اینا نمیخواستن که معرفه بکنن خدا. موینه صاحب فکر میکنین اگر ما در این پارلمان که فعلا هم هست، یعنی وقتای آخرش از پارلمان فعلی را میگم، تا همین حالا که دور آخرش بود ما در هیئت اداری خانم داشتیم، از خانم ها کسی بود در هیئت اداری؟
ببخشید من فکر میکنم چند بار مشکل همین هم بود. شما خبر دارین چند بار باعث رئیس مجلس زنا خود کاندید کردن و نایبش،
بله،
متاسفانه هر بار رای نگرفتن.
فکر نمی‌کنی اگر هم خانمایی که اونجا حضور داشتن حداقل اینا رای میدادن برشون میتونست؟
فکر ببینین ما زنا وقتی که در پارلمان هستیم یک اکثریت هستیم، با آن هم مطابق سیستم کوتا 25% تشکیل میدیم، 25% و جمع یک تعداد مردای گفتم خوش ذوق و خوش فکر و خوش ذوق به معنای خوش فکری و حساب دموکرات بودنشان است، اگر با هم یک جای می شدن بله، چرا نه، می تونستن که متاسفانه نتونستن و یک اتفاق نظر نداشتن زنا متاسفانه. و من آرزومند هستم که پارلمان جدید به خصوص زنا گروپ های پارلمانی را تشکیل بدن، صرف نظر از اینکه مرد و زن هستن، افراد دموکرات و روشن، باید گروپ های پارلمانی را تشکیل بدن و در پارلمان بعدی ما یک پراگندگی فکری نداشته باشین و گروپ های پارلمانی بتونن منسجم کار بکنن. و در صورتی که گروپ های پارلمانی به وجود بیایم، ما در بسیار مسائل میتونیم که دست باز داشته باشیم، دست بالا داشته باشیم، هم در کاندید وزرای زنی که کاندید میشن و رای اعتماد میگیرن و هم در تصویب قوانین که متاسفانه ای در پارلمان که فعلا هم چند روز از کارشان مانده تا پارلمان جدید آغاز به کار بکنن، چنین چیزی دیده نشود.
به پارلمان جدید چقدر خوشبین هستین شما و پیام شما چی است؟ من از یک شهروند به کسایی که موفق میشن و به پارلمان راه میابن چی خواست دارین شما؟
خواست اول من ایست که یک تعداد دمو رقمه که یکی از صحبت کننده شما خانم نورستانی گفتن، یک عده فعالین حقوق زن و زنای روشن و جوان خود کاندید کردن، اینا فراموش نکنن وقتی در کرسی پارلمان نشستن، تعهدی که بر مردم کردن، بر زنای افغانستان کردن، فراموش نکنن و اینا به تعهد خود باقی مانن و بیشتر پشته از این نگردن که من کجا میرم، کجا سفرهای خارجه و ای که محترمه ده تا بادیگار داشته باشم، دو تا داشته باشم، محترمه زیره باشن، همه فامان بادیگار منی تو باشه. و بسیاری هایش کلکسون می ساختن که محترهای نه تنها زنا، مرد و زن، که دو تا محتر زیره داشته باشم، دو سه تا داشته باشم، تعداد بادیگاردهای ما زیاد باشه و اینا. لطفاً 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 از این مسئله جلوگیری بکنید. وقتی که در رخصتی های تابستانی و زمستانی است، برین معکلینتان را ببینین، معکلین خدا ببینین و از طرف دیگه شکایات و مشکلات و اینا ایشان نظراتشان را بشنوین. و از طرف دیگه فاصله نباید بین نماینده مردم و مردم به وجود بیایه و این فاصله را باید واقعا نگذارن که به وجود بیایه و همچنان صادق باشن، پای زراندوزی نباشن، پای قلدری نباشن، پای قاچاق مواد مخدر نباشن، پای کارهای غیر اصولی نباشن و اینا واقعا خدمتگزار مردم باشن و این مسئله را فراموش نکنن.
تشکر زیاد دکتر صاحب.
و می آخرین نقطه را میگم که از رأی مردم سوء استفاده نکنن و نمایندگی بکنن از مردم، از موکلین خود.
سلامت باشین. تشکر زیاد از حضورتان، از حرفای مفیدتان. از شنونده عزیز هم تشکر میکنم. برنامه رهبران زن یافته اینجا به پایان میرسه. اکنون شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زن و زندگی باشین که توسط همکارم عفیفه ساکب تهیه شده. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
تشکر از شما.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
زن و زندگی.
حفکم کد میگو میکشم تا کس چیری تنشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام دوستان عزیز برنامه زن و زندگی. چرا بسیاری از خانواده ها دختر را برای اصلاح عادات بد پسرشان عروس خانه ایشان می سازند؟
برای می فهمشی یا زندگی مادی خانه مادی
جارجن دولار دیدم زندگی رید نفهم.
آیا زن در زندگی مشترک با شوهر بدعمل می تواند خانواده خوشبخت و سالم داشته باشد؟
ازدواج بر دوش کشیدن یک مسئولیت بزرگ تاریخی است. این نسل در نسل تداوم.
میگویند پسر رفتار درست در خانواده ندارد، احساس مسئولیت نمی کند، تمام روز با دوستانش بیرون از خانه میگذراند، زشت عمل است، معتاد است و امثال این. باید عروسیش را بکنیم تا پایش از بیرون جمع شود و عادتهای بدش اصلاح گردد. این موضوع شاید در نزد بسیاری از مردم پذیرفته شده و عادی جلوه کند، اما می تواند این کوتاه اندیشی بعضی از مردم یک عمر تباهی خوابها و آرمانهای انسانهایی را سبب گردد که بیشترین صدمه‌اش به زن می رسد. همکارم عفیفه ساکب در همین مورد گزارش را آماده کرده است که بعد از آن در رابطه با موضوع نظرات مردم عام و مصاحبه با یکی از آگاهان جامعه شناس را نیز با شما شریک می سازیم. اما نخست توجه کنید به گزارش.
شنوندای عزیز، در جامعه ما از روی عرف و رسم هایی که در خانواده ها وجود داره، زن از دوران پیدایش تا دم مرگ با انواع مسئولیت ها و محدودیت های اجباری مقابل میشه. یکی از این مسئولیت ها اصلاح نمودن و گویا براه راست آوردن شوهر معتاد، بدعمل، خشن و بی‌پروا بعد از ازدواج توسط زن است. در این حال زن مجبور است در مرد که از کودکی تا جوانی با عادات غیر قابل پذیرش در جامعه و خانواده بزرگ شده اصلاح بیاره و او را مرد ایدئال بر خانوادش بسازه. آن هم اگر به این کار موفق شود، شاید در جریان سالهای پی هم بدرفتاری، زورگویی، ممانعت از رفتن به خانه پدر و دوستان، لط و کوب و ده ها نوع خشونت های عزیدست از جانب شوهر را متحمل گردد. آمنه باشنده ولایت غزنی با گفته او زنی که خانواده شوهرش با او مسئولیت اصلاح بدخلقی شوهرش را داده بود، او سالها کوشید تا شوهر خشن را مهربان بسازه و فضای خانوادگی خوشی با او داشته باشه، ولی نشد. آمنه میگه بر علاوه لط و کوب او، شوهرش حتی در وقت غذا خوردن با کوچکترین نارضایتی دسترخوان را با ظروف غذا یک جا دگرگون میکرد.
شوارم بسیار بدخوی است، از جوانی تفریر این میخواستم. بسیار جنجال دیدم امرایشان، زدن و کفتن و یکان دفعه که نان بدلش نگیم دسترخوان و طرف مینداختن. زندگی رید نفهمیدم. خوشو ننوی میگفت که خوب شد که تو آمده که توی اصلاح کنی، من اصلاح کنه نتانستم. آخر من اقل کوشش کدوم دیگه، اونم فویش که بود دیگه، اونم اولادای نارگی ببینم دیگه مادر تو چرا امرای زیاروسی کردی، چی کنم دیگه، نصیب قسمت بود.
گفتنی است که همچو آمنه زنان بیشمار شکار این نوع تفکر دوراندیشانه بسیاری از خانواده های شوهر شدند. روزهایی را که با زندگی مشترک زن و شوهری حق داشتند در سایه صمیمیت و محبت بگذرانند و خانواده سالم و دور از خشونت را تشکیل دهند، ولی شرایط زندگی برعکس آرزوهایشان رقم زده شده. نجیبه باشنده ولایت ننگرهار یکی دیگه از این زنان متضرر است که میگه با استفاده از هر راه مناسب کوشید شوهرش را دلگرم به خانه و فرزندانش بسازد، اما در مقابل با آب جوش سوزانیده شد و بارها مورد خشونت مشت و لگد شوهرش قرار گرفت.
یک 30 سال از آرسی من میشه، 5 تا اولادم دارم، 2 بچه 3 دختر است. شوهر من بسیار بدخوی بود، لاتکو بونم و جنجال دست زدن داشت، سر هر گبانه گیری میکرد، پیالارم سم عزت کرد، چای نکسر وار میکرد، آب جوش سر من داختن بستنم دستایم سوخت.
خانم نجیبه میگه شوهرش از روی عادت بیشترین وقت را با دوستان و رفیقانش دور از خانواده سپری میکرد، نه از خرچ و خوراک و نه از مسئولیت فرزندانش با در آمده توانست.
عمر ازی دستارا و دبیرو کتیان دیوالا از تیز شد، هیچ توجهش طرف خانه نبود، چیزی که بودو نه دم دل خود انداختم، حالا دیگه نه دست از مست، نه پای از مست، نه اعصاب از مست، نه جانم جور، هیچ اعصاب ما خراب است، هیچ اعصاب ما به جای نمیشه.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
علی محمد از ولایت لغمان با مثال دادن از خودش به این عقیده است که مرد هر قدر با عادات بد و ناپسند بزرگ شده باشه، همی که ازدواج کنه احساس مسئولیت کرده و براه راست روان میشه.
در حال میفهمم چی زندگی مادی، خانه مادی، زن مادی، کدام وقت عروسی ما کرده نبودیم، من بیرا بودیم، اینجا جنگ کو، اینجا برو، اینجا برو، عروسی چی کردیم؟ جورشم فضل خدا، هر چی یک مسئولیت داره، این مردم که این فکر داره، این فکر صحیح است. بسیار بچه دختره بخاطر عروسی بدخوی میکنه، کدام وقت عروسی کرد، بدخوی میشه.
این حقیقت را نمیتوان نادیده گرفت که زن جسمن و روحن با وجود ای که از دید فیزیکی و عاطفی ظریف‌تر است، اما بان هم در سخت‌ترین حالات زندگی مستحکم با صبر و حوصله برخورد کرده و چی بسا که در کنار نظم و سر و سامان بخشیدن خانواده شوهر، پرورش فرزندان، در اصلاح و تغییر مثبت بسیاری از عادات ناپسند شوهر نیز نقش اساسی را اجرا کرده. بی بی آجی یکی از این مثال هاست. او میگه تربیه و اصلاح پسر و آراستن او با عادات و رفتار نیکو در قدم اول مسئولیت والدین است، نه مسئولیت عروس. او در کنار ای که عادات منفی شوهرش تغییر بهتر و مثبت آورده، فرزندانش را نیز صاحب خانه و جای ساخته. اما با گفته او ای همه آنقدرها آسان هم نبوده.
شوهرم بسیار جنگره و بدخوی بوده، بیادرهای مادر یا کلگی میگفت که یک آدم دیوانه است. اینا کل ایخی سلا پرسان میکنه و یک دم دیوانه چرا تو شار شد؟
خودت چه قسم رفتار میکردی؟ چی چیزها رو در نظر میگیری؟
اینا خودم که اگه 22 میزد قال مقال میکرد مچه بودم، باز خوب خوشخوی شده و باز کتش میگفتم که نیگه خوب نیست، را حالا بسیار دیگه روش خوب داره کرد، کل فامیل داره کرد، من زیادتر نام و عمل و گپ سخن در فامیل ما نیست، بچه های خوش اخلاق سختی ها رو خود زیاد تیر کردیم.
طوری که بسیاری از خانواده ها انتخاب دختر تمام عیار با اخلاق و رفتار نیکو را برای حتی پسر بدخلق و بدعملشان لازمی میدانند، آیا ایره هم توجه کردن که برای ازدواج و تشکیل یک خانواده سالم انتخاب همسفر زندگی با اخلاق و رفتار سالم نیست یکی از حقوق اساسی و مدنی دختر دانسته میشه؟ بیاین در این مورد سخنان را از بوهنیار شبنم صالحی استاد پوهنتون کابل بشنویم.
از لحاظ حقوقی قانون مدنی ما تمام ارکان و شرایط ازدواج رو معین ساخته. دختر و پسر باید از هر نگاه با هم برابر. اکثر خانواده هم به آدم که عقلش درست است یک دختر به نکاح میاره. اینا ولی او شخص صلاحیت طلاق نداره. این دختر مجبور است تمام زندگی امرو یک مجنون زندگی کنه. لاتوکوب و لحاظ تربیتی غیر نرمال است. در قانون خانواده ولی سر از این کار جریان داره که پیش از نامزادی باید معاینات هر دو طرف صورت. و مشکلاتی که ناشی از مشکلات صحی و فیزیکی است کاش خواهد داد. اگر دختر کدام مشکل داشت پسر ولی بعضی موارد مثلا مشکلات نازایی خانم ها با انواع خشونت ها مواجه شدن به این خاطر که صدایشان باید نکشن بیرون که شوهر از نام خانه است یا شوهرشان این مشکل داره. حق است که قانون بر عهده فامیلش گذاشته که باید خانواده از طرفین مشکل داغ باشد.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید.
از خانه اول شام کشیدیم دختره که من گرفت.
در این برنامه بر مسائل خشونت و تبعیض علیه زنان، علل و عوامل و راه های حل آن بحث می شود.
دوستان عزیز، گزارش را شنیدید. در این بخش لازم است بدانیم که آیا مردم در مورد اصلاح بسیاری از عادات منفی برخی از مردان بعد از ازدواج چی می گویند؟
تو من امیری مسئله سنف چهارم پرزه خلوم سیاسی اولین محیط که میتونه شخصیت یک شخص بسازه فامیلش هست. اگر ما بر از این نظر باشیم که بچه بر از ارسی اسلام میشه یا دختر بر از اسلام میشه، این به نظر ما خودم میخواییم با این دروغ بازی بتیم.
مزم هستم. یک زن میتونه تغییرات را در وجود یک مرد بیاره، این ثابت شده در تاریخ هم، اما تا یک جایی.
من محمد شاه وطنجار است از ولایت کابل. یک نفر که بیراه باشه و میتونه که باروسی کردن او براه شوه، چون مسئولیت در گردنش میفته و همچنان مجبور میشه که نفخه را به فامیل خود پیدا کنه، صاحب اولاد و صاحب خانواده میشه.
آگاهان به این نظرند که رفتارهای افراد ریشه در فرهنگ، تربیت و پرورش خانوادگی و اجتماعی آنان دارد. اما اصلاح رفتارهای ناشی از پرورش ناسالم مسئولیت کیها بوده؟ آیا زن در سهیم شدن این اصلاحات عادات شوهر تا چه حد در خطر خشونت قرار میگیرد و تا چه حد میتواند موفق باشد؟ برای جواب به این سوالات توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با سید نورالدین علوی، استاد رشته جامعه شناسی در پوهنتون کابل و سرپرست معاونیت علمی پوهنتون هیواد انجام داده است.
خب آقای علوی، به نظر شما چرا بسیاری از والدین فکر میکنند که بعد از ازدواج رفتارهای منفی فرزندشان بهتر خواهد شد؟
خب وقتی که ازدواج صورت میگیره، طبعا یک سلسله مسئولیت های جدید بار دوش یک جوان میشه. تصوری است که اینمی مسئولیت ها و فضای جدید زندگی میتونه اونا را از روش های زندگی گذشتیشان جدا بسازه و اصلاح بکنه.
هرچند زنان توانمندی های در وجودشان است که شاید بتانن اصلاحات ایجاد بکنن، اما اگر این ریشه رفتارهای نامناسب عمیق تر میباشه و اصلاح شدنی نمیباشه، دو حالت یک خانم چقدر به مشکل مواجه میشه؟
وقتی که یک شخصیت دچار مشکل از روابط بین زن و شوهر دچار مشکل میشه، وقوع مشکل میتونه از طرف شوهر باشه، میتونه از طرف همسرش باشه، اما چون جامعه ما یک جامعه مرد سالار است و زنان ما امکان داره که با صبر و تحمل اقدامات اصلاحی را انجام بده، اما در هر صورت متحمل بسیاری از ناروایی ها و خشونت ها در رفتار شوهرش زنان است که خواهند بود.
بسیاری به عقیده هستند که خب اگر پسر با متر یک خصوصیات است، پس او تا ابد مجرد باقی بمانه.
خب بر اساس یک دید انسانی، یک شخصیتی حق ازدواج داره، اما ازدواج یک نوع مسئولیت پذیری است. این مسئولیت با توجه به خصوصیاتش باید قبول بکنه. اگر کسی قبول نکنه، اگر تا آخر عمر مجرد انبانه و نتانه ازدواج بکنه، این مسئول عمل خودش و مسئول تربیت خانوادهش است. ازدواج بر دوش کشیدن یک مسئولیت بسیار بزرگ تاریخی است. این نسل در نسل تداوم پیدا میکنه آثارش.
رایز مناسب ترش کدام است؟ تامی اصلاحات در وجود یک جوان رونما شوه و بتانه آماده تشکیل خانواده در زندگی آیندهش باشه.
اگر مشکل یک مشکل فردی و شخصیتی در سطح خانواده است و ما در جامعه با فضای سالم روبروستیم، با این فرد میشه روش های خاص را در پیش بگیریم، از طریق گفتگو، از طریق ریشه‌یابی مشکلاتش، از طریق نشان دادن راه های حل مسئله و معرفی روش های جدید زندگی با یک شخص ما میتونیم برخورد بکنیم. این موضوعی را که شما مطرح کردین یک مشکل حاد و گسترده اجتماعی است. یعنی نیازمند یک برنامه‌ریزی بسیار گسترده با دخیل ساختن تمام نهادهای عمده اجتماعی است.
بله. وقتی یک خانم همچون شوهر نصیبش میشه که او بدرفتار است، خشن است، مشکل روانی داره یا به اعتیاد دچار است، چگونه باید رفتار بکنه این خانم؟
کوشش بکنن احساساتی با این مسائل نباید برخورد بکنن. دگرگونی در شخصیت یک چیز آنی فوری نیست، باید صبورانه و مدت‌دار با این مسئله برخورد بکنن. کسای شایسته‌ای را باید پیدا بکنن، همراهشان مشوره شود، آرمان‌گرایانه به مسائل زندگیشان نبینن، چون این منجر به سرخوردگی و عدم لذتشان از زندگی میشه.
مصاحبه ای را که شنیدید با سید نورالدین علوی، استاد رشته جامعه شناسی در پوهنتون کابل و سرپرست معاونیت علمی پوهنتون هیواد انجام داده شده بود. یکی از معیارهای اصلی ازدواج، انتخاب پسر و دختر و برخورداری آنان از سلامت جسم و سلامت روان است که داشتن اطلاعات قبل از ازدواج درباره آن و رسیدن به توافق جانبین در مورد با ارزش و لازمی دانسته می شود، زیرا اختلال شخصیتی یکی از طرفین ازدواج و زندگی مشترک زن شوهر را با مشکلات و خشونت‌های جدی روبرو خواهد کرد که زنان قربانی نخست آن خواهند بود. دوستان عزیز، برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
سپا بقا